حمله حامیان هشت شعبی عراق به سفارت آمریکا در بغداد.
درسته ایران متحمل فشارهای عدیده شده بر اثر تحریم ها، اما جنگ نیابتی واقعا به سلاح با اثر ایران تبدیل شده که آمریکا رو ناچار به دادن امتیاز میکنه.
هشدار دونالد ترامپ به حکومت ایران در پی حمله به سفارت آمریکا در بغداد. ادعای قوه قضاییه در رد ضرب و جهر نرگس محمدی حقوقدان زندانی در ایران.
این گزارش پزشکی قانونی همی الان هم هنوز آثار ضرب و جهر رو بدن نرگس هست.
خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی از دیگر بخشای مجله نیمه شب خواهد بود. دو روز پس از حمله نیروهای ایالات متحده به مواضع کتائب حزب الله از گروه‌های اصلی هشت شعبی عراق، روز سه‌شنبه گروهی از معترضان عراقی و جریان‌های وابسته به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند و آسیب‌هایی را به بخش ورودی آن وارد ساختند. سفارت آمریکا در بغداد در بخشی از این شهر به نام منطقه سبز قرار دارد که به شدت حفاظت شده است. حمله آمریکا به مواضع حزب الله عراق، شاخه مهم نیروهای هشت شعبی، محکومیت و انتقاد شماری از مقامات ایرانی و عراقی را به دنبال داشته است. در حملات هوایی آمریکا به 5 پایگاه کتائب حزب الله در عراق و سوریه دست کم 25 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آمریکا اعلام کرده که این حملات را به تلافی راکت پرانی گروه‌های وابسته به ایران به سوی پایگاه‌هایی که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در آن مستقر هستند انجام داده است، اما ایران می‌گوید که هیچ نقشی در حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق نداشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگو کردم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، و نخست ارزیابی او را درباره حمله به سفارت آمریکا در بغداد جویا شدم.
پس از خروج آقای ترامپ از برجام، ایران همیشه سعی میکرد که حداقل در سطح منطقه‌ای سطح تنش‌ها رو افزایش بده، به این امید که آقای ترامپ که خواهان این هست که به صورت مسالمت‌آمیز ایران رو به سر میز مذاکره مجدد یا عقد یک نوع قرارداد مجددی بیاره، ایران سعی داشت با گرفتن امتیازاتی و موضع برتر با مقاومت در برابر این تحریم‌ها انجام بده. اما یک اشتباه محاسباتی بنده معتقد هستم از جانب ایران صورت گرفت، اون اشتباهی بود که آستانه تحمل آمریکا رو نادیده گرفتن، و چرا که پرستیژ آمریکا در منطقه خدشه‌دار شده بود بعد از اینکه هواپیمای بدون سرنشین آمریکا سقوط میکنه، بعد از حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس، بعد از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، اینها همه نشان از این میداد که با یک منطق محاسباتی جدید ایران وارد عمل شده.
پیامدهای این اتفاق بر روی تحولات خود عراق و حتی برای خود آمریکا چه هست؟
بنده معتقدم که این آمریکا متاسفانه وارد تله ایران شد، چرا که ایران واقعا در این دو ماه گذشته که اعتراضات گسترده‌ای رو ما شاهد هستیم، حمله به کنسولگری های ایران در نجف و کربلا و بصره و اعتراض متظاهرین در عراق، همه بر ضد ایران بود، اما الان تمام نیروهای عراقی واقعا بر ضد آمریکا متحد شدن، از نخست وزیر تا تمام گروه‌های شعبی، شخصیت‌های سیاسی، و به این دلیل معتقد هستم که آمریکا وارد تله ایران شد و علنا ایران این رو می‌خواست، و شاید ما شاهد یک سری از رویدادهای پیچیده‌ای بشیم که اگر ایالات متحده احتراز نکنه، ایران میتونه از اونها به نفع خودش استفاده کنه.
آقای رحیم، از نظر شما در صورت ادامه بحران فعلی و احتمال حمله گروه‌های هشت شعبی به مواضع و یا منافع آمریکا در عراق، آیا فکر می‌کنید نتیجه‌اش موجب رویارویی مستقیم ایران و آمریکا خواهد شد؟
بعید می‌دونم، حداقل در این مقطع زمانی که هر دو کشور بیان یک رویارویی مستقیم رو تجربه کنند، نه آقای ترامپ خواهان این از قبل از انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو داره و نه ایران هم از این توانایی و یا این میل رو داره. هر دو طرف میخوان که از یک دست پر یا یک موضع بالا بخوان طرف مقابلشون رو ناچار کنن که به حداقل خواسته‌هاشون راضی بشه. پس در این مقطع زمانی بنده بعید میدونم، اما بنده پیشبینی میکنم که این جنگ نیابتی علی خصوص در سوریه و عراق به طرق مختلفی ادامه پیدا کنه. درسته ایران متحمل فشارهای عدیده شده بر اثر تحریم ها، اما جنگ نیابتی واقعا به سلاح مؤثر ایران تبدیل شده که آمریکا رو ناچار به دادن امتیاز میکنه. پس در این مقطع و در این بعد از این حملات صورت گرفته و رویدادی که امروز ما شاهد بودیم، اعتراضات و حمله به سفارت آمریکا در بغداد، فکر میکنم ایران میتونه برنده بشه اگر آمریکا از بالا بردن تنش ها جلوگیری نکنه.
آقای رحیم، این تحولات چقدر الان بر مناسبات سیاسی آمریکا و عراق تاثیر خواهد گذاشت؟
عراق واقعا در یک موضع بسیار متناقض و پیچیده‌ای قرار گرفته. از یک طرف گروه‌های تروریستی مخصوصا داعش بعد از سال 2014 با کمک ایالات متحده واقعا تونستن عراق رو نجات بدن، چیزی به اسم عراقی وجود نداشت. از یک طرف هم ایران چه از نظر فرهنگی چه از نظر مذهبی و سیاسی و نظامی و امنیتی نفوذ فوق‌العاده بالایی بین نیروهای سیاسی داره و از یک طرف هم شاهد اعتراضات گسترده‌ای و بی‌سابقه‌ای بعد از سال 2003 در سطح به اصطلاح شهرهای مختلف عراق هستیم. عراق واقعا ضعیف هست حکومت اون. از یک طرف این حمله به نیروهای رسمی عراقی قلمداد میشه یا تلقی شده و از یک طرف هم نمیتونه موضع بسیار سختی رو در مقابل آمریکا داشته باشه و نمیخواد هم به یک جنگ نیابتی بین ایران و آمریکا تبدیل بشه. پس من فکر میکنم که بعد از گذشت این حکومت آقای عبدالمهدی به نوعی سعی میکنه که هر دو طرف رو با هرچند اعتراضاتی رو به این حملات آمریکا ابراز داشتن، اما فکر نمیکنم از سطح اون فراتر بره. این به نفع حکومت عراق بسیار شکننده هست و داره رنج میبره از عدم مشروعیت و اعتراضات. پس این دلیل حکومت عراق واقعا یک حکومت قوی نیست که بتونه موضع گیری بکنه، اما امید داره که حداقل بتونه با پیام مرجعیت با پیام‌های سیاسی هر دو طرف ماجرا که ایران و آمریکا باشن رو به نوعی یک تعادلی رو حفظ کنه که بنده فکر می‌کنم که بسیار کار حکومت عراق در آینده دشوار خواهد شد که بتونه این نوع بالانس یا توازن رو ادامه بده و این باعث بشه که عراق تبدیل نشه به اون صحنه نبرد.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق بود و ارجابی داشت به حمله به سفارت آمریکا در بغداد که روز سه‌شنبه انجام شد. این موضوع رو پی می‌گیریم با یک گفتگوی تحلیلی دیگر. سفارت آمریکا در بغداد در حالی روز سه‌شنبه سوی معترضان عراقی مورد حمایت ایران مورد حمله قرار گرفت که ساختمان این سفارت به همراه ده‌ها ساختمان دولتی و دیگر سفارتخانه‌های خارجی در بخشی از بغداد به نام منطقه سبز قرار دارد که به شدت حفاظت شده است. این پرسش که چطور معترضان توانستند از پست‌های به شدت امنیتی این مناطق عبور کنند و خود را به سفارت برسانند از بحثایی است که در شبکه‌های اجتماعی داخل و خارج از عراق مطرح شده است. همچنین ساعتی پس از حمله معترضان به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را به سازماندهی حمله به سفارت این کشور در بغداد متهم کرد و در توییتی دیگر خطاب به عراقی‌ها نوشت که اگر نمی‌خواهند تحت تسلط و کنترل ایران باشند، الان وقتش است. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن گفتگو کردم و نخست از او درباره معنای توییت دونالد ترامپ خطاب به مردم عراق پرسیدم.
صحبت آقای ترامپ رو یه نوع فراخوان می‌بینم در شرایطی که او دیده بود پیش از این برخی از حتی شیعیان علیه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق ابراز تأسف شدید کرده بودند، تا حدی که ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در همین امسال در شهرهای مهم کربلا و نجف حمله شده بود. بنابر این او می‌بینه که در حتی بین شیعیان هم کسانی هستند که با نفوذ ایران مخالفت دارند و جالب این هستش که من در واقع این فراخوان رو چیزی مشابه اون رو در ایران می‌شود دید که سه ماه پیش از این در ماه اکتبر حسین شریعت مداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان در سر مقاله پیشنهاد داده بود در عراق ها که شما به سفارت آمریکا حمله کنید، آنچنانی که ما در ایران از سال 58 سفارت آمریکا حمله کردیم و با تعابی از اینکه از لوس وجود آمریکا پاک بکنید کشورتون رو در حال توصیه کرد. ببینید الان عملا این دو هر کدوم دارن صحنه بازی رو در عراق دو سو اینگونه می‌بینن که برخی طرفدارهای خودشون رو دارن با حادثه امروز در سفارت آمریکا در بغداد عملا تنازع ایران و آمریکا منتقل شده به خاک بغداد و این تنازع اونجا شکل گرفته.
آقای علیزاده، در حالی روز سه‌شنبه سفارت آمریکا در منطقه کاملا حفاظت شده سبز بغداد مورد حمله معترضان قرار گرفت که در چند ماه گذشته وقتی اعتراضات ضد دولتی در بغداد ادامه داشت معترضان این شرایط رو پیدا نکردند که وارد منطقه سبز بشند، الان چه اتفاقی افتاده که این گروه از معترضان تونستند خودشون رو به جلوی دیوار سفارت آمریکا برسونند؟
تأمل بسیار درست و مهمی است، به دلیل اینکه منطقه سبز بغداد منطقه به شدت محافظه شده است و بیشتر سفارتخانه‌ها در اینجا هستش. هر حادثه‌ای برای سفارتخانه‌ها میتونه اتفاق بیفته. اینکه از این حفاظت بسیار سختی که برای این منطقه همیشه منظور بوده گذشتن تا الان نزدیک به ساختمان سفارت آمریکا رسیدن، نکته مهمی رو در بر داره. شاید پاسخ در این باشه که به هر حال میدانیم از مقامات دولتی و کشوری و لشکری هستند کسانی که همسوی با تهران می باشند و اینها ای بسا راه رو برای چنین اقدامی باز کنند، وگرنه اگر اراده جدی برای ممانعت از این اقدام در کار بود، من واقعا بعید می دونم که کسی می توانست حتی متری از این حفاظ امنیتی رو بشکافه و به داخل منطقه سبز بره.
آقای علیزاده، تحولات رو در فاز بعدی این بحران چطور پیش بینی میکنید؟
به نظر من این حادثه که در عرض دیروز و امروز اتفاق افتاده اصطلاحاً یک گیم چنجر هستش، یعنی صورت مسئله عوض میشه، اصلا بازی عوض میشه. تا پیش از اون مثلا فرض کنید که ایران یک پهباد آمریکایی رو میزده یا کشتی رو که مثلا مال ژاپن بوده و نروژ بوده و مثلا مورد تعرض قرار میگیره، این که به منطقه نظامی آمریکا حمله شده بود، حالا هم به سفارت آمریکا عملا حمله میشه. ببینید حمله اگر به سفارتخانه ها در ایران انجام بشه در جمهوری اسلامی چه عجیبی نیست، این نظام با این مسئله کاملا عادی برخورد میکنه. اما برای اولین بار تا اونجایی که من اطلاع دارم گروهی از شبه نظامیان در جایی خارج از ایران به یک سفارتخانه، اونم سفارت آمریکا، حمله کردن و آسیب‌هایی به هم رسوندن، اما میتواند برای آخرین بار نباشه. از اینجاست که من این احتمال رو میدم که این یک تغییر بازی باشه و میتوانه فراختر از این و وخیمتر از این بشود و احتمال این که به هر حال اونچه که همه میخواهند اجتناب کنند، یعنی تقابل نظامی حاصل نشود در بین ایران و آمریکا، بعید به نظر نمیرسه با این گونه حوادث و شرایط منطقه به طرفی برسه که یک اقدام نظامی هم علیه یکدیگر اتفاق بیفته و آنگاه منطقه به کجا خواهد رفت و وضعیت برای ایران چگونه خواهد شد واقعا پرسش بسیار مهم و در این حال نگران کننده است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن بود و ارزیابی داشت به موضوع حمله به سفارت آمریکا در بغداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
با سلام رادیو فردا، من پیامی داشتم از این رسانه برای کلیه مردم ایران. تمام این خسارتهایی که ایران داره به آمریکا میرسونه در عراق با ایادی خودش، تمام اینا از سفره‌های شماست ملت ایران. تمام خسارتاشو باید شما بدین، تمام تومونش در این 40 سال دادین. موقعی که ریختن تو سفارت آمریکا در تهران 40 سال دارید خسارت میدید و الان دوباره شروع شد. سفره‌هاتون انقدر خالی بشه که برای یک لقمه نون شب و روز بدوید.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
برای این که از زیر مسئولیت ها فرار بکنه، برگشته داره میگه چی؟ ما اون قول هایی رو که دادیم در زمان صلح بوده، نه اینکه الان در شرایط جنگ. من میخواستم بپرسم آقای روحانی کی جنگ شده؟ با کی جنگ داریم که شما داریم میگین؟ خواهش میکنم بی خودکی بهانه دست کسی نده. مردم دیگه پشت شما نیستن که بخوام براتون بجنگن و کشته بدن.
آقای روحانی، خدا رو شکر اون 200 میلیارد دلار دست شما نرسید، چرا که تو زندگی ما مردم که هیچ تغییری نمیخواست انجام بده غیر از این گرونی بنزین که شما دست کردید تو جیب ملت، هیچ تأثیری تو زندگی ما نداشت. فقط فشار روی لبنان و سوریه اومده، اونم برای ما اصلا مهم نیست. نفت ما مونده، پول ما اونجا مونده، به دولت دیوانه‌ای مثل شما ندادن که همه رو نفله کنید. خدا رو شکر به زودی انشالله رژیم تو از بین میره و مردم قدرت رو میگیرن، پولان برمیگرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
و اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری صبح روز سه‌شنبه‌اش موضوع ضرب و جهر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را هنگام انتقال به زندان زنجان تکذیب کرد، در حالی است که برادر نرگس محمدی خبر داده بود که نرگس آثار جراحت‌های وارد شده به بدنش را در پزشکی قانونی ثبت کرده. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مجموعاً به 16 سال حبس محکوم شده، به همراه 7 زندانی دیگر از روز سه‌شنبه 30 آذر ماه طی نامه‌ای اعلام کرده بود که در همبستگی با قربانیان آبان ماه 1398 تا 40 آنان دست به تحصن می‌زند. در پی این تصمیم، نرگس محمدی که روز چهارشنبه 4 دی ماه از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین غلامرضا ضیایی با همراهی چند مأمور مرد دیگر او را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. غلامرضا ضیایی که پیشتر رئیس زندان رجایی شهر کرج بود، از مرداد سال جاری به ریاست زندان اوین منصوب شده است. نرگس محمدی در نامه مبسوط خود با بازگویی توهین و تهدیدهای غلامرضا ضیایی نوشته است که رئیس زندان و چند مرد دیگر بازوی او را می‌گیرند و او را در راهرو به این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند. به روایت خانم محمدی، بر اثر کشمکش با رئیس زندان و نیروهای امنیتی دست او به شیشه‌های در می‌خورد و زخمی می‌شود و سپس آقای ضیایی و بیش از 20 مرد و زن دور او حلقه می‌زنند و با هل دادن و گرفتن بازوها و دست‌ها او را به داخل یک آمبولانس هل می‌دهند. حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 10 دی ماه در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت علاوه بر تکذیب اداری کل روابط عمومی زندان‌های استان تهران، خود وی نیز بررسی‌های انجام داده و به این نتیجه رسیده که این موضوع صحت ندارد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره تکذیب غلام حسین اسماعیلی به رادیو فردا میگوید
آقای اسماعیلی ایزاری به موقع تبرئه کنه که خودشم با اون رفتار شبیه این سنت لاجوردیه. پزشکی قانونی این ثبت کرده، ایشان میگه دروغه، این گزارش پزشکی قانونی. همین الان هم هنوز آثار ضرب بشر رو بدن نرگس هست. برادرش، خواهرش و مادرم اینو مشاهده کرده. آقای اسماعیلی در حقیقت میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. یک اراده با کمک وزارت اطلاعات پشت قضیه است که صدای یه فعال مدنی که تو زندانه سعی که صدای بی صدایان باشه و اعتراض مدنی کنه به مدنی ترین شکل و بی شکل خواستن صدا از سر خودشان باز کنه. وقتی مقاومت اصولی دیدن باش برخورد کردن و یه مرد خلاف شرع و عرف و حقوق بشر همه قوانین جهان به یه زن چند بار برخورد فیزیکی کرده، اونم رئیس زندان بوده که سابقه این کارم داره، به زندانی های دیگه این فشار آورده، بیانیه هایی که زندانی های دیگه در حمایت از نرگس دادن و رفتار آقای ضیایی محکوم کردن هم خودش شاهد نشان میده این آقا این روش داره. آقای اسماعیلی میخواد به اسلام و قضیه لاپوشانی کنه، به تعبیر خودشان طبق سنت جمهوری اسلامی مسئله رو جمع کنه نه حل کنه.
سخنگوی قوه قضاییه در این حال گفته است که نرگس محمدی بر این اساس به زندان زنجان منتقل شده که طبق قانون افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانوادهشان باید تحمل محکومیت کنند. تغییر رحمانی به این ادعا چنین پاسخ می‌دهد.
ببینید ما 25 سال تهران زندگی می‌کنیم، از سال 1377 بعد 80 کاملا ما مقیم تهران بودیم. نرگس تو تهران کار میکرده بعد اخراج شده، ما تو تهران مسکن داریم، اونجا زندگی میکنیم. این حرفی که ندارم میزنن واقعا اینجوری باشه، باید تمام زندانی هایی که تو تهران هستن و عمدتاً هم تو شهرهای دیگه متولد شدن برگردن به اونجا، باید این با رضایت زندانی باشه. اینا میدانن سال 91 نرگس در این زندان تا صحافت مرگ رفت و وزارت اطلاعات پشت این انتقال بوده. 2 ماه قبلا وزارت اطلاعات به نرگس میگوید اگر تو روی زندان انفرادی با فعالان زندانی دوباره موضع بگیری و خودت موضع بگیری ما تو رو میفرستیم زندان زنجان، چه میدانی چه بلایی سرت اومد. اینا همه توجیهی که آقای اسماعیلی داره انجام میده، گفتم برای فرار از واقعیتی که رخ داده، هم تبعید غیر قانونی بوده به همراه با ضرب شد که گفتم خیلی ساده میشه اینو ثابت کرد که حق با آقای اسماعیلی یا حق با نرگس.
تقی رحمانی میگوید نرگس محمدی علاوه بر آمبولیریه به دو بیماری دیگر نیز در زندان مبتلا شده است.
نرگس علاوه بر آمبولیریه که باید فوس وارفارین بخوره، دو تا بیماری داره. یکی بیماری به اصطلاح فلجه که میفته و بعد تشنج میگیره. این تشنج رو از زندان زنجان سال 91 گرفت. او فلج در سال 1989 در زندان اوین گرفت. ما خواستار رسیدگی و این که تحت مداوا باشه و این مداوا صورت نگیره، ما به وضع جسمی هشدار میدیم.
در مهر ماه 1395 شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد. نرگس محمدی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداری گروهک غیرقانونی لگام یا لغو گام به گام مجازات اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است. او جوایز متعدد بین المللی برای دفاع از حقوق بشر تاکنون دریافت کرده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
اختلاف بین بعضی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بر سر زمان انتخاب رئیس جدید فدراسیون آغاز شده است. در حالی که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از استعفای مهدی تاج، حیدر بهاروند را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کرده تا مجمع فدراسیون رئیس جدید را در موعد مقرر یعنی سال آینده انتخاب کند، به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت ورزش بر تشکیل سریع مجمع و انتخاب رئیس جدید تاکید دارد، ولی به گفته فریدون اصفهانیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکیل مجمع عمومی و انتخاب رئیس در اردیبهشت ماه آینده خواهد بود. از سوی دیگر روزبه وثوق احمدی وکیل و حقوقدان در امور ورزش میگوید میتوان با تشکیل هیئت رئیسه و یا 2/5 اعضای مجمع عمومی فدراسیون رئیس جدید را زودتر انتخاب کرد.
و اگر که از دو سوم اعضا هم در هیئت رئیسه همین درخواست رو ندن، 2/5 اعضای مجمع هم میتونن درخواست تشکیل مجمع امور چون فوق‌العاده رو بدن. لذا از نظر مقررات لازم نیستش که تا اردیبهشت ثبت بکنیم و میتونن که فدراسیون رو در واقع انتخاباتش رو زودتر برگزار بکنن و تکلیف تغییر رئیس رو مشخص بکنن.
یکی از مشکلات فدراسیون فوتبال ایران بدون سرمربی ماندن تیم ملی فوتبال در میانه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر است. پس از آنکه مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال فسخ کرد و به فیفا شکایت برد، تیم ملی سرمربی ندارد. در حالی که 3 ماه دیگر 4 بازی باقی مانده در مسابقات انتخابی جام جهانی را باید برگزار کند. فوتبال ایران بعد از عراق و بحرین در جدول 5 تیمی این مسابقات 3 است، بالاتر از هنگ کنگ و کامبوج. از خروج 1 بازیکن تیم ملی فوتبال اردن و عضو باشگاه فولاد خوزستان از ایران در فرودگاه تهران جلوگیری شد. بنی یاسین مدافع اردنی پس از دریافت پولش از باشگاه فولاد خوزستان قصد داشت ایران را ترک کند که به خاطر همداخت داشتن بیش از حد مجاز ارز ممنوع الخروج شد. میزان این پول اعلام نشده. در همین احوال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس فدراسیون فوتبال اردن شاهزاده بن حسین اعلام کرد این بازیکن در تهران بازداشت شده است. ولی سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان گفت بنی یاسین بازداشت نشده و در یکی از هتل‌های تهران اقامت کرده است. و در انگلیس که فوتبال آن در ایام تعطیلات سال نو میلادی نیز تعطیل بردار نیست، روز چهارشنبه نزدیک 80 مسابقه در دسته‌های مختلف باشگاهی در برنامه است، از جمله 8 بازی لیگ برتر. علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی تیم برایتون هم احتمال دارد در مسافه با چلسی امروز به میدان برود. جهانبخش 3 روز پیش نخستین گل خود را برای برایتون در بازی با بورنموث به ثمر رساند.
خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضرحیدری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه سلام به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. هفته گذشته در مجله جامعه رادیو فردا درباره مهاجرت حرف زدیم. صدای ایرانیانی رو شنیدیم که به کشور دیگر مهاجرت کردند. روزنامه شرق چاپ تهران در سال 1392 گفتگوی با حسن قشقاوی معاون وقت پارلمانی وزارت امور خارجه منتشر کرد که در آن آقای قشقاوی از مهاجرت 50 تا 100 هزار نفر از شهروندان ایرانی پس از اعتراضات و سرکوب 88 خبر می‌دهد. بسیاری از جوانان ایرانی پس از اعتراضات 88 موج تازه‌ای از مهاجرت از ایران را دامن زدند. همه در یک نقطه مشترک بودند. ناامید شده بودند. دلایل مهاجرت برای هر شهروند متفاوت است. مثلا برای الکس،
من کارتون خوابی کردم توی یونان، توی سرما اینجا من کارتون خوابی می‌کردم و مریض شدم. مریضی خیلی در واقع سختی. بهم گفتن که یک سری خونه هایی هستش که توسط آنارشیست ها اداره میشه و شما میتونی بری اونجا بگی اینا بدونن که جا نداری بهت جا میدن و اینا. من رفتم اونجا 3-4 روز اونجا در یک از این خونه خوابیدم. بالاخره من راه دادن تو و خونه که میگم فکر نکنید یه خونه تر و تمیزه، یه خونه که بشه توش زندگی کرد، نه. خونه به شدت کثیف بود، توش همه خلافی انجام میشد. فقط یک سر پناهی بود که شما شب که میشه بدون سقف بالای سرت. همین، من غذامو از کمک‌های خیریه میگرفتم میخوردم، غذامو یک قرون پول نداشتم. اما سعی کردم زبانم رو تقویت کنم، رفتم دنبال مدارک هویتی یونان، اجازه کارمو گرفتم و بیمه شهروندیمو دارم، بیمه پزشکیمو دارم. خدا رو شکر از اون وضعیت نجات پیدا کردم و الانم دارم روی آلبوم جدیدم کار میکنم که یکی از ترکاش اومده شده، اولین ترکش منم روانی. من دارم بهتون میگم من یک سنت پول نداشتم و الان دارم روی آلبومم کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی من الان در واقع تونستم پس انداز کنم اینجا، در واقع به سمت هدفم پیش برم.
او هنرمند و خواننده سبک رپ است. به تازگی ایران را ترک کرده چون در ایران نمیتوانست آزادانه کار کند.
دستم و بس نزن اسف و کنستم و دل بده امشب و تبه دگم قسم و منم یه تنهای مرد شب زده، یکی که تو شب خوش فقط سگل زده. من نیتم آجزاده ی آذرم، سردم و وحشیم یخ زده باورم. من یه روانیم با حس خودکشی، یکی که تو دنیاش ندیدی.
الکس جوان ایرانی حالا در یونان زندگی میکند، میخواند و موزیک ویدیو میسازد.
باید زندگی تو در واقع از صفر شروع کنی، وارد یک محیط جدید میشی، شاید نتونی دووم بیاری. برای من دست شما بازتره. توی یک سری چیزهای توی ایران در واقع شما محدودیت هایی دارید که وقتی مهاجرت میکنید این محدودیت ها رفع میشه. من اینجا دارم با خیال راحت موزیکمو در واقع مینویسم، رکورد میکنم. اما توی ایران من یه تکس مینوشتم، باید 1001 استدیو میبردم که اون تکس منو رکورد کنم برام. با اینکه خیلی سخت گذشت بهم توی این مسیر، اما خدا رو شکر میکنم الان راضیم و دارم به سمت هدفم پیش میرم.
از اون میخواهم واژه وطن را تعریف کند.
من به این حرف اعتقادی ندارم که اگر من مردم منو ببرید توی ایران خاک کنید. توی هر کشوری که استوب بزنم و زندگیم رو اونجا بسازم، اون کشور میشه وطن من.
الکس خطاب به کسانی که در داخل ایران به مهاجرت فکر میکنند تأکید میکند که حواسشان به فرق میان سفر توریستی و زندگی کردن در یک کشور باشد.
اگر زندگی نرمالی رو دارن توی ایران بمونن. خارج از ایران شما هر جاش که بری هیچ خبری نیست. شاید شما برای تفریح بیاید بیرون، مثلا بیا ترکیه برید این بر برید اون بر، بگید چقدر خوبه و اینا، اما اون فرق میکنه. شما وقتی برای زندگی باید بری یه جایی، یک هفته پاشی بری ترکیه برای اشغالت. و اگر واقعا میخوان حالا مهاجرت کنن، مهاجرت قانونی، فقط اینکه پناهنده بشن، واقعا اول که مسیر واقعا سخت و خطرناکی هستش. من اینجا خانواده هایی رو دیدم که اصلا پاشیده، در واقع اینجا کارتون خواب شدن، اینجا معتاد شدن، اینجا تزریقی شدن، اینجا خودکشی کردن، اینجا دیوانه شدن، فقط و فقط مهاجرت قانونی.
خیلی ها هم، اما نه به خاطر محدودیت های از آن جنس که الکس در کار و زندگیش با آن روبرو بود، بلکه به خاطر زمانی که فرزندانشان همسن و سال الکس باشند و بخواهند آزادانه زندگی کنند مهاجرت کردند. فیروزه یکی از آنهاست.
من توی 36 سالگی مهاجرت کردم به کشور سوئد همراه همسرم و پسرم که اون موقع 6 سالش بود. بزرگترین دلیل مهاجرتم میتونم بگم برای آینده پسرم بود. ولی خب بعدش توی این پروسه خودم هم دانشگاه رفتم، همسرم هم دانشگاه رفت. رفاه بیشتری به دست آوردیم، آینده بهتری داریم، خدمات اجتماعی بهتری داریم.
فیروزه حاضر نیست برای زندگی به ایران بازگردد، حتی در سنین پیری.
فکر نمی کنم روزی برسه که بخوام برم ایران زندگی کنم برای همیشه، یا حداقل زمانی که پیر بشم، چون امکاناتی که اینجا در اختیار افراد سالمند میذاره خیلی بیشتره.
مهاجران امروز را البته تکنولوژی هم حسابی کمک میکند. مهاجرت در جهان امروز و پسا اینترنت دیگر مثل مهاجرت در جهان حتی 20 سال پیش هم نیست، چیزی که فیروزه هم از آن سخن میگوید.
با مادر و پدر خودم تقریبا شده هر روز در تماسم از طریق واتساپ و غیره و در واقع هیچ تغییر ایجاد نشده توی روابط خانوادگیمون.
این صدای محمد است. با خانوادهش به سوئد مهاجرت کرده به عنوان دانشجوی دکتری. محمد و همسرش هر دو در ایران در دانشگاه تدریس می‌کردند.
وقتی نگاه می‌کنم به این 10 سال، اعتماد به نفسی که من پیدا کردم قابل مقایسه نیست. تونستم با مشکلات بسیار زیادی روبرو بشم. بعضی وقت‌ها این مشکلات منو تا آستانه سقوط هم برد، ولی تونستم برگردم و اون سربالایی های بسیار بسیار سخت و پشت سر گذاشتم و الان میتونم بگم که چالش ها و مشکلات زندگی هست، ولی بسیار بسیار کمتر شد. من هیچ وقت زمانی که ایران بودم فکر نمی کردم که بتونم همچین مشکلاتی رو تحمل کنم.
آیا چیزی هست که او و خانواده‌اش احساس کنند با مهاجرت از دست دادند؟
واسه دختر من شاید شکل روابطی که ما ایرانی ها داریم، روابط با پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده، خب الان اون نداره، شاید از این لحاظ محروم باشه، ولی از لحاظ دیگه تمام امکاناتی که اون نیاز داشته باشه در هر رشته تحصیلی، در هر رشته ورزشی براش موجود هست و هیچ سدی روی زندگی اون نمیتونه تأثیر بذاره.
خودش را تیم معرفی میکند. دوست دارد برگردد ایران زندگی کند. او شهروندی است که آرزو میکند ای کاش میشد در کشور خودش آزادانه در زمینه تخصص خودش کار و فعالیت کند.
25 سالم بود وقتی که اولین بار از ایران اومدم بیرون. به قصدم تحصیل بود در رشته تئولوژی و فلسفه. تابستون‌ها هر سال برمیگشتم ایران و اینها و همینجوری ادامه داشت تا سال 2017. هرچند که میدونستم یه کمی خطرناکه برام برگشتن، چون که من از ایران از سن 15 سالگی با مسیحیت آشنا بودم و اینکه تغییر دین داده بودم تو ایران و اینکه خب مسئول چند تا کلیسای خانگی تو ایران بودم و سال 2017 متاسفانه دستگیر شدم. چند ماه توی زندان اوین بودم و با یه وثیقه خیلی سنگین برای سال 2017 700 میلیون تومان آزاد شدم. مجبور شدم که فرار کنم از ایران.
دستگیری و زندان و تهدید و بازجویی خاطره تلخ تیم از کشورش است، خاطره‌ای که هنوز رهایش نکرده. با این حال فرانسه را، کشوری را که به آن مهاجرت کرده، کشور خودش نمی‌داند.
واقعیتش اینه که من هرگز نتونستم خودم رو دوباره پیدا بکنم. برای من یه تجربه بسیار سختی بود از اون زمانی که توی اوین بودم و الان واقعا خاطر چه شکنجه‌های روحی، چه شکنجه‌های جسمی، واقعا همچنان خودم رو نتونستم پیدا بکنم. به زبان فرانسه، زبان انگلیسی خوب تسلط دارم و مشکلی هم از نظر جذب فرهنگی کشور فرانسه ندارم، اما خب کشور من نیست. هر چند که من بتونم فرانسوی هم باشم یک روزی از نظر شناسنامه، اما واقعیتش اینه که من هرگز خودم رو فرانسوی نخواهم دونست. برای من هرگز نمیتونه کشور من باشه.
با این حال حتی تیم هم، گرچه میگوید هرگز نمیتواند جامعه میزبان را خانه اول خودش بداند، اما مهاجرت از او به گفته خودش انسان پخته تر و بزرگتری ساخته.
مهاجرت بسیار کمک کرد تا من بزرگ بشم، خیلی بزرگ بشم، بزرگتر از اون چیزی که توی ایران بودم. یاد گرفتن یک زبان دیگه، واقعا یک زندگی جدید، یک همه با همه سختی هایی که توی کشور دوم آدم داره، از آدم یک انسان دیگه ای میسازه.
من فهیمه خضرحیدری هستم. در این 2 شماره از مجله جامعه رادیو فردا تلاش کردم صدای بخشی از ایرانیان مهاجر، پناهجو یا پناهنده در کشورهای دیگر رو به شما برسونم. شاید شنیدن از سرنوشت کسانی که یک روز کشورشون رو پشت سر گذاشتند برای شما جالب باشد، شاید حتی آموزنده باشد. شاید اگر به مهاجرت فکر میکنید نگاهی و درنگی تازه به شما بدهد. ممنون که این هفته هم با من و با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر درباره جامعه ایرانی. خدا نگهدار.